أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد از ادعای وحدانیت خدای سبحان براهینی بر این دعوا اقامه میکند. اونگاه از مشرکان ادعا طلب برهان میکند، هم دلیل بر توحید خالق و رب و اله ذکر میکند، هم از مشرکانی که غیر حق را میپرستند طلب برهان میکند. براهینی که در این آیه مبارکه ذکر شد فراوان است. اولین برهان مسئله خلقت آسمان و زمین است. مسئله خلقت آسمان و زمین یعنی مجموعه نظام کنونی. اگر در جهان آسمان و زمین دیگری باشد که کشف نشد و هرگز کشف نشود، اون یک احتمال ذهنی فقط خواهد بود که برای دفع اون احتمال براهین دیگر باید اقامه کرد. اون چه که انبیا با او روبرو بودن همین آسمان و زمینی است که انسان‌ها با او دسترسی دارند و بشرها فکر می‌کردند که برای این آسمان‌ها و زمین ارباب گوناگون است. اون ارباب را که گاهی به صورت ستاره ها، گاهی به صورت بزرگان بشر و مانند اون می پرستیدن تا از خیر اونها نفعی ببرن. و اگر یک آسمان دیگری و عالم دیگری فرض بشود که جدای از سماوات و ارض باشد و هیچ ارتباط وجودی هم با این جهان فعلی نداشته باشد، اگر یک همچه فرضی درست باشد، اون محل ابتلای انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام نبود. اون را از راه آیات دیگری که میگوید خدای سبحان اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است و حقیقت نامحدود است باید اثبات کرد. پس اگر ما احتمال دادیم که یک عالم دیگری جدای از عالم کنونی باشد و ما هیچ به او دسترسی نداشته باشیم تا بفهمیم منظم است یا غیر منظم و هیچ هم قابل کشف نباشد، اون را با این برهان نظم یا برهان لوکان فی مالهتون الا الله لفسدتا و امثال ذلک نمی شود ابطال کرد. اون را با ادله دیگری که قرآن کریم خدا را حقیقت نامحدود می داند باید ابطال کرد. اون ادله دیگر میگوید ذات اقدس اله هستی نامحدود است و برای هستی نامحدود شریک فرض نمی شود. اون ادله برای ابطال این توهم ذهنی کافی است. اما اون چی که نوعاً انبیا با او روبرو بودن همین است که این آسمان ها و زمین کنونی که موجود است و انسان ها با این آسمان و زمین در ارتباطن، ملائکه و امثال اونها را می پرستن تا در اثر پرستش این بت‌ها از خیر این موجودات در این آسمان و زمین بهره بگیرن. لذا خدای سبحان می فرماید در این آسمان و زمین شما بیندیشید ببینید اینها را کی خلق کرد اولا و کی اداره می کند و می پروراند ثانیا. وقتی برهان اقامه کرد که آسمان و زمین را خدا خلق کرد، اونگاه از مشرکان برهان طلب میکند که هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. بعد میفهمد برهان شما باید این باشد که گوشه از گوشه های آسمان و زمین را یکی از این بت های شما خلق کرده باشد در حالی که این چنین نیست. پس شما دلیل عقلی ندارید که شرک را توجیه کند، و اگر دلیل عقلی برای توجیه شرک ندارید، باید یک دلیل نقلی معتبر ارائه بدید، بگید در کدام کتاب آسمانی نوشته است که شما بت را بپرستید. این است که قرآن اول برهان اقامه میکند برای اینکه کل آسمان و زمین را ذات اقدس اله آفرید، بعد از بت پرست ها برهان طلب میکند که شرک را توجیه کند، بعد میفرماید شما هر چه تلاش کنید شرک قابل برهان نیست. اونگاه این حرف رو باز میکند، میفهمد برهان یا باید عقلی باشد یا نقلی. شما نه دلیل عقلی دارید برای صحت شرک، نه دلیل نقلی دارید بر صحت شرک. دلیل عقلی آن است که یکی از این بت‌های شما چیزی را در جهان آفریده باشد تا کاری از او ساخته باشد تا او را بپرستی، در حالی که یک همچه دلیلی ندارید که چیزی را بت خلق کرده باشه. برهان نقلی هم ندارید برای اینکه در هیچ کتابی از کتابهای انبیای پیشین نیامده که شرک را توجیه کنن. نقل باید به وحی برگردد که حرفش حجت حق است، و عقل هم باید به اون براهین اولیه برگردد. اونگاه جمع‌بندی میکند، میفهمد به این که خدا خالق است و غیر خدا احدی خالق نیست، و از بت‌های شما هیچ کاری ساخته نیست، اونگاه افمن یخلق کمن لا یخلق، خالق با غیر خالق یکسان نیستند. حالا این امور را یکی پس از دیگری ملاحظه فرمایید. فرمود ان فی خلق السماوات والارض، تا سایر ادله، هر کدام از اینها برهان تام است، لآیات لقوم یعقلون، یعنی هر کدام آیه تام و دلیل مستقل است. منتها بهره‌ای که یک حکیم متعله از این آیات میبرد غیر از بهره ایست که یک متکلم میبرد، و حتی غیر از بهره ایست که یک حکیم عادی از این براهین میبرد. در کتابهای اهل کلام همونطوری که در بحث قلب ملاحظه فرمودید، معمولا از راه حدوث به خالق پی میبرند، به مبدا قدیم پی میبرند، میگویند به این که عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است، و عالم حادث است، هر حادثی محتاج به محدث است، پس عالم محتاج به محدث است، و اون محدث حتما باید قدیم باشد. این قیاس مرکب محصول اندیشه متکلمان است. حکمای الهی معمولاً از راه امکان پی به ذات اقدس اله میبرند، میگوین عالم و هر چه در او هست ممکن است، هر ممکنی محتاج به واجب هست، پس عالم محتاج به واجب هست. سطح برهانی که حکیم اقام میکند با سطح برهانی که متکلم اقام میکند البته فرق دارد. بر اساس برهان متکلم هر موجودی باید مادی باشد، حدوث پذیر باشد، و غیر از خدای سبحان چیزی قدیم نیست، و هر چه هست حادث است، اونم حدوث زمانی، و از راه حدوث زمانی پی به واجب میبرد. بر اساس برهانی که حکیم اقام میکند هر موجودی ممکن هست، و ممکن هر موجودی که ممکن باشد و هستی او عین ذات او نباشد نیازمند به واجب است. اما در حکمت متعالیه هم برهان حدوث را از اهل کلام میگیرن، نقصش را ترمیم میکنن، هم برهان امکان را از اهل حکمت میگیرن و کمبودش را جبران میکنن. برهانی که اهل کلام اقامه کردن که مرحوم امین الاسلام در مجمع اون برهان را ذکر کرده است، خلاصش در بحث قبل بررسید که از راه تغییر حدوث را ثابت میکنند و از راه حدوث نیازمندی به محدث را اثبات میکنند. در حکمت متعالیه این تغییر خوب معنا میشود. وقتی تغییر معنا شد هم شبهه ازلیت ماده برطرف میشود، و هم دیگر نیازی به قیاس مرکب نیست، چون برابر احساس اهل کلام باید دو قیاس ترتیب بدن تا ثابت کنن جهان مبدأ قدیم دارد، ولی بنابر اساس حرکت جوهری که تغییر شکل اساسی خود را بازیافت شده حرکت، اون هم در درون هر موجود راه پیدا کرد و هیچ شیئی در جهان طبیعت آرام نیست، چه ماده، چه صورت، چه جسم، چه صورت نوعی، اونگاه با یک قیاس بسیط مسئله را حل میکنن. این تغییر میشود حرکت، میشود کل موجود مادی فهو متحرک، العالم عالم متحرک و کل متحرکن فله محرک. برهان حدوث میشود برهان حرکت، دیگر نیازی به اون تشکیل قیاس مستعرف نیست که بگوین عالم متغیر است و هر متغیر حادث پس عالم حادث، اونگاه قیاس دوم تشکیل بدن بگن عالم حادث است و هر حادثی محتاج محدث پس عالم محتاج محدث است و اون محدث باید قدیم باشد برای اینکه دور تسلسل پیش نیاید. بر اساس حرکت جوهری با یک قیاس مسئله حل است. عالم متحرک است، متحرک محرک میخواد، هم راه را آسان تر کرده و هم فواید فراوان تری را داد، زیرا تغییری که حد وسط بود یا کون و فساد بود که مال صورت نوعی است یا تدریج بود که مال اعراض و عوارض است، هرگز ماده را در بر نگرفت. اونها که هم ماده اولا را ثابت می کردن و هم صورت جسمی را، هیچ راهی برای اثبات تغییر هیولا به صورت جسمی نداشتن و شبهه ازلیت ماده همچنان باقی است. حتی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب‌های کلامیش وقتی برهان اقامه می‌کند می‌فرماید عالم لا یخلو من الحوادث و ما لا یخلو من الحوادث حادث. خب چرا ما لا یخلو من الحوادث حادث؟ هر چه که از حوادث خالی نیست، اون منطقه حدوث حوادث حادث است نه زیر بنا. اگر صورت جسمیه نه حرکت داشت که تغییر تدریجی است، نه کون و فساد داشت که تغییر دفعی است، خب چرا حادث است؟ بنابراین این برهان حرکت جوهری هم کمبود برهان حدوث اهل کلام را ترمیم می کند و هم با یک قیاس بسیط مسئله را حل می کند. عالم به تمام اجزا و ذراتش متحرک است، این صغرا، و هر متحرکی محرک میخواد، این کبرا، پس عالم محرک میخواد. این را از بیان ابی ابراهیم امام کاظم علیه افضل صلوات المسلین میشه استفاده کرد. مرحوم تبرسی در احتجاج، در احتجاجهای امام هفتم سلام الله علیه که خدای سبحان منزه از حرکت است، این برهان را اقامه کرد. و اصل این حدیث را مرحوم کرینی رضوان الله علیه در کافی در اینکه خدای سبحان منزه از حرکت است استفاده کرد. فرمود این که میگوین خدا لیل جمعه یا غیر جمعه تنزل میکند پایین میاد، این ممکن نیست، چون هر چه حرکت میکند لان کل متحرکن یحتاج الی ما یتحرک به او من یتحرک به، هر متحرکی محرک میخواد. این قاعده کلی که متحرک محرک میخواد هم برهان عقلی است، هم از وحی رسیده، هم در خلال احتجاجات امام هفتم سلام الله علیه است، هم برهان عقلی است. پس برهان حدوث اهل کلام را که در نوشته های مرحوم شیخ طوسی است، بعد در نوشتار مرحوم امینالاسلام تبیین و تتمیم شد، وقتی به حکمت متعالی رسید هم کمبودش برطرف می شود، هم اون ترکبش به بساطت مبدل می شود، با برهان بسیط حل می شود. و همچنین برهان امکانی که حکمای مشا و مشهور بین اهل حکمت بود، اون را هم حکمت متعالی اصلاح کرد. اون برهان معروف که برهان تام می بود و برهان تام می هم هست که عالم ممکن است، ممکن محتاج و واجب هست، این را در حکمت متعالی ترمیم کردن، گفتن این امکان ماهوی صفت ماهیت است و ماهیت تابع هستی است، و چون هستی اصل است همونطوری که حدوث نشتر حاجت است، نشرت حاجت، زیرا حدوث صفت وجود است و صفت نمیتواند علت حاجت باشد، امکان هم صفت ماهیت است، ماهیت رتبتاً متأخر از هستی است، نمیتواند علت حاجت هستی به الله باشد. و تنها چیزی که جهان را به خدا مرتبط میکند این است که هستی موجودات ذاتاً به خدا مرتبط است. و این از آیه مبارکه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله میشود استفاده کرد، چون این فقر اختصاصی به انسان ها ندارد. انسان که از موجودات دیگر است ذاتاً به خدا مرتبط است، نه ذاتون ثبت له الفقر، بلکه عین الربط و الفقر الى الله است. موجودات دیگر هم به شرح ایزن همون طوری که خدا غنی است، نه به این معناست که ذاتون ثبت له الغنا، بل عین الغنا است. انسان یا موجودات جهان امکان فقیرن، نه یعنی ذاتی دارن که ثبت له الفقر، بلکه عین فقرن. منظور آن است که این تکامل حکمت متعالیه کاری کرد که هم حدوث اهل کلام را از دستش گرفت و تصحیح کرد و تکمیل کرد و به او داد، هم برهان امکان و حکمای مشهور را از دستش گرفت و تکمیل کرد و توجیه کرد و به او داد. اگر با اون براهین و با اون دید انسان این آیات رو نگاه بکند، میبیند برداشت بهتری دارد. یه وقتی امام رازی نقل کرد که اون عمرو بن حسام کتاب مجستی را پیش عمرو ابهری میخوند. خب او در هیئت نجوم است، از مهمترین کتاب هاییست که در این رشته گفتن نوشته شده. وقتی از او سوال کردن شما چی درس میخونید، چی بحث میکنید، گفت ما داریم تفسیر بحث میکنیم. با اینکه کتاب و فن هیئت و نجوم بود، گفت ما داریم بحث تفسیری میکنیم، برای اینکه خدا فرمود اولا ین ظروف سماوات و الارض، ما هم درباره آسمان و زمین داریم نظر میکنیم. هیئت و نجوم تفسیر آیاتی است، چون هر علمی بالاخره تفسیر آیی از آیات الهی است. اون که فقه بحث میکند تفسیری است در حقیقت بر آیات حلال و حرام. اون که تاریخ بحث میکند، اگر تاریخ تحلیلی باشد، تفسیری است در زمینه قصص انبیا و اولیای الهی. اون که در علوم عقلیه بحث میکند، تفسیر آیاتی است که انسان را معارف فرا میخواند. اون هم که درباره نجوم و هیئت بحث میکند، اون تفسیر آیاتی است که انسان را به تدبر در آسمان و زمین وادار میکند. علایال خدای سبحان فرمود در آفرینش آسمان و زمین برهان تامی است بر وحدانیت خدای سبحان. در اونجا جاری نیست، ولی برهان فقر وجودی جاری است. اونگاه عرض اگر شد در مرتبه معروض نیست، عرض در مرتبه معروض نیست. اما هر دو ذاتی انسان هم. هر دو ذاتی انسان هم. بسیار خب، باید امکان ذاتی باشد. پس باید امکان ذاتی باشد. و حالی که بر اساس حکمت مشهور امکان صفت ماهیت است و ماهیت رتبتاً بعد از هستی است، یعنی بر اساس این تحقیق حکمت متعالیه موجود یا هستی او عین ذات اوست یا به عین ذات بسته است. همون در ها حالا اجازه بدید که ما به اون بحث‌های فنی وارد نشیم. در این آیات فرمود به این که اگر خدای سبحان خالق است، شما غیر خدا را میپرستید، یا باید برهان عقلی اقامه کنید که شرکتون را توجیه کند یا برهان نقلی. در سوره احقاف آیه 4 این است که قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرکن فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. فرمود شما که غیر خدا رو میپرستید یا برهان عقلی اقامه کنید یا برهان نقلی. برهان عقلی آن است که چون فلون موجود خالق است پس رب است و باید پرستیده شود. این رو که نداری، شما هیچ دلیلی ندارید که غیر خدا چیزی رو خلق کرده باشد، نه در زمین نه در آسمان. آسمان برید حرف همین است، زمین برید حرف همین است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این چه نیست؟ حالا اگر اینا سفینه ها با سرنشین رفتن آسمان، این قوانین عقلی عوض بشود، این قوانین عقلی اونجا حاکم تر است. فرمود یا در آسمان یا در زمین کاری از این بت‌های شما با ساخته باشد، این که نیست. پس برهان عقلی ندارید که این بت‌ها شایسته عبادتن. ایتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من غیر، در یک کتاب آسمانی نوشته باشد که بت پرستی جایز است، اینم که نداری. حرف و روش یا باید به عقل تکیه کند یا به وحی. اگر برهان عقلی ندارید، اگر در هیچ کتابی از کتابهای آسمانی نوشته نیست که بت بپرستید، خب چرا میپرستید؟ این را گذشته از این که در سوره احقاف بیان کرد، در سایر سور هم بیان فرمود. در سوره مبارک لقمان آیه 10 و 11 این است که فرمود خلق از سماوات بغیر عمدن ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و بس فیها من کل دابه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم هازا خلق الله. یعنی این مجموع خلق خداست. معمولا از کل نظام خدای سبحان به عنوان اسم اشاره مفرد یاد می کند، به خود هازا خلق الله. یا در سوره مبارکه آل عمران و ما بندگان خاص خدا کسانی هستند که یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، میگن ربنا ما خلقت هازا باطلا، نه هازهی نه هاولا. مردان الهی کسانی هستند که فکر میکنن میگن خدایا این نظام باطل نیست، اسم اشاره برای شخص معین، چون نظام در حقیقت یک واحد حقیقی است، نه هازهی نه هاولا و امثال ذلک. تعبیر خدای سبحان هم این است که این نظام خلق الله است، یعنی مخلوق خداست. اونگاه فرمود فعرونی مازا خلق الذین من دونه. خب غیر خدا چه کرد که او رو میپرستی؟ بعد فرمود بله لالمون فی زلال مبین. در بخش های دیگر هم همین مسئله رو بازگو کرد. فرمود به این که افمن یخلقو که من لا یخلق افلا تذکرو. آیه 17 سوره نحل این است. فرمود اکنون که ثابت شد خدا خالق است و غیر خدا خالق نیست، افمن یخلق که من لا یخلق است. خب اون که خالق است معبود است، اون که خالق نیست او رو چرا میپرستی؟ افلا تذکرو. پس نه برهان عقلی دارید نه برهان نقلی. پس آفرینش آسمان و زمین فقط به فقط از ناحیه خداست و اوست که آفریده ولا غیر، و این آیت کبراست برای توحید. اما برهان دوم که فهمود و اختلاف لیل و نهار. درباره لیل و نهار خدای سبحان هم از اصل وجودش خبر داد و هم از نظم لیل و نهار خبر داد. بله در بعضی از آیات هم هست که فرمود و من الارض مثلهن، ذیل اون آیه که فرمود و من الارض مثلهن بیان از امام هشتم سلام الله علیه هست که حضرت دست مبارکشون رو روی دست میگذاشتن، فرمود ارضون و سما، ارضون و سما، ارضون و سما، معلوم میشود که ارضین هم مثل سماوات متعددن و این هم سماوات سب که گفته میشود، نه یعنی این هفت آسمانی که در هیئت پیشین بود و مانند آن، زیرا از ظاهر آیات قرآن برمیاد به اینکه کل این ستاره ها اینا زیور آسمان اولن، اون شش آسمان هنوز کشف نشد. فرمود زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، در هیئت پیشین این بود که زینت آسمان اول ماه هست و بعد عطارد است و زهره است و شمس است و مریخ است و مشتری است و زحل تا به آسمان هفتم میرفتن. بعدم بعضی از سیارات کشف شده و میگفتن این ستاره های ثابت در آسمان هشتم است به زمین ها و آسمان نهم که فوق این هاست بی ستاره است، ولی ظاهر قرآن کریم این است که همه این ستاره ها زیور آسمان اول تازه. زینا السماء الدنیا یعنی اون سمایی که ادناست و اقربه به شماست، به زینت این کواکب. اما اصل آسمان و طبقات آسمان و این که درهای آسمان بروی مؤمنین باز است بروی کفار بسته است و این که هر آسمانی وحیی دارد، وحی گیرندی دارد، این به خواست خدای سبحان در خلقت آسمان و زمین که بحث رسید باید مطرح بشود. ولی در باره آفرینش لیل و نهار فرمود به این که اصل هستی لیل و نهار را خدای سبحان خلق کرد و اگر این زمین یا این منظومه را به حرکت در نمی آورد شما یا گرفتار روز بودید دائما یا مبتلا به شب بودید دائما. اون که شب و روز به بار می آورد و شب و روز را هماهنگ می کند و این ظلمت و نور با این که مزاد همان هر دو هماهنگی دارند تا شما به خوبی زندگی کنید، هر دو تلاش می کنند تا نظم شما را برآورده کنند، گرچه با هم نمی سازند ولی هر دو در خدمت شمایند، این را فقط به فقط نظم خدای سبحان به عهده دارد. در سوره مبارکه قصص آیه 70 به بعد این چنین فرمود و والله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. اونگاه فرمود قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. بالاخره حرکت محرک میخواد، اگر زمین نگردد و اگر این منظومه ها حرکت نکنند، خب اونجا که شب است برای همیشه شب است، یه مدتی میتونن تحمل کنند بعدم افسرده خواهند شد و از بین میروند. اونجا هم که روز است همیشه روز خواهد بود، یه مدتی قابل تحمل است بعد میسوزند. فرمود اون که اینها را میبرد و میآورد خداست. اگر این خدای سبحان نخواهد این آفتاب را حرکت بدهد، نخواهد این زمین را بگرداند، خب اونجا که شب است برای همیشه شب است و اونجا هم که روز است برای همیشه روز خواهد بود. قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، چون روز قیامت بساط کل آسمان و زمین عوض می شود، دیگر شمس و قمر نیست که حالا یا حرکت کنن یا ساکن باشن، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فی افلا تبصرون. خب اونجا که منطقه استوایی و منطقه سوزانه است، 12 ساعتش که روزه نمیتونن تحمل کنن، چه رسد می که دائما روز باشد. فرمود زمین اون وقت آب میشود اگه دائما شمس یک جا بتابد و اون قسمتی که شب هست به صورت یخ منجمد خواهد شد، قابل زیست نیست. و اگر خدای سبحان حرکت ندهد لیل و نهاری به بار نمی آید. لذا در آیه بعد فرمود و من رحمتی جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. اینو تو کتاب های ادبی مثل متور اینها ملاحظه فرمودید که این لف و نشر مشوش رو که مثال میزنن به این آیه مثال میزنن که من رحمتی جعل لکم اللیل و النهار، این لتسکنوا فیه مال لیل است و لتبتغوا من فضله مال نهار است، که لف و نشر مرتب است. در بعضی از آیات لف و نشرش مشوش است، در اینجا مرتب است. اونگاه در سوره مبارکه فرقان گوشه دیگری از آفرینش شب و روز را مطرح میکند. آیه 62 سوره فرقان این است که و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یعنی لیل را خلیفه نهار و نهار را خلیفه لیل قرار میداد، یکی پشت سر دیگری میاد تا انسان شاکر باشد و این نعمت را بشناسد. و در ذیل این آیه گفتن اون عبادت هایی را که در شب انجام نداد در روز انجام بدهد و مانند اون، که این برای این که اصلش ظلمت است، ظلمت اصل است و نور نهار از شکم لیل خارج میشه. یعنی بله اصل یعنی بی اصلی است، یعنی ظلمت اصل است. این که میگن لیل اصل است یعنی فقر اصل است، یعنی ذاتن موجودات نور ندارن و بعد به وسیله فیض خدای سبحان نور میگیرن. در سوره مبارکه یاسین این تعبیر آمده است اونها تطورات وجودی است، در مراحل مادی است، وگرنه روز در برابر شب نیست، چون لیل و نهار بعدن پیدا شد. در سوره مبارکه یاسین آیه 37 این چین است که آیت اللهم اللیل و نسلخ منه النهار فیداهم مظلمون. این ظاهرش آن است که ما همین که پوست روشن را بکنیم اینا تو تاریکی میفتن. اگر یه مجسمه ظلمانی و تاریک داشته باشیم یک قشر نور بر او بپوشانیم، یک لباس روشن در پیکر مجسمه تاریک بپوشانیم، همین که این لباس روشن را برداشتیم اون تاریکی درونش روشن می شود و ظاهر می شود. فرمود ما یه قشر روشنی دادیم، همین که اون نور را برداریم فیضا هم مظلمون. اون چه که مال خود اونهاست ظلمت است و تاریکی، اون چه که خدای سبحان اعطا می کند نور است. که فرمود و آیتون لهم اللیلو نسلخ منه النهار فیضا هم مظلمون. خب پس در سوره مبارکه نحل فرمود به این که ما لیل و نهار را خلفه قرار دادیم برای کسی که اراد ان یذکر او اراد شکور، یکی پس از دیگری میان و میرود. سوره مبارکه فرقان این چه این بود که آیه 62 و هو الذی جعل اللیل و نهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکور. این خلفه همون اختلاف و لیل و نهار خواهد بود، این یک که هر کدام خلف و خلیفه دیگری است. و اختلاف لیل و نهار معانی دیگری هم خواهد داشت برای اینکه فصول گوناگون با اختلاف لیل و نهار تأمین است، چه اینکه در حال واحد و در آن واحد اماکن گوناگون بعضی لیلن بعضی نهار. خدای سبحان هم به وسیله حرکت هم به وسیله کرویت این لیل و نهار را طور مختلف کرد که همه نیازها در همه فصول فراهم باشد. اما در اثر حرکت انتقالی زمین، خب فصول چهارگانه به وسیله اختلاف و لیل و نهار پیدا می شود. گاهی لیل و نهار تفاوت نکنن، گاهی لیل و نهار تفاوت می کنن که یورج لیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل، گاهی شبها طولانی تر از روز است، گاهی بالعکس، تا فصول اربعه پیدا بشود و در فصول اربعه موادهای غذایی و نیازمندی های انسان فراهم بشود که فهمود قدر اقواتها فی اربعه ایام. این اربعه ایام یعنی اربعه فصول. فرمود نیازهای انسان ها را خدای سبحان در طی فصول چهارگانه برآورده کرده. این راجع به اختلاف لیل و نهار در یک منطقه، اما بر اثر کرویت زمین اختلاف و لیل و نهار در آن واحد هست، یعنی یک جا شب است، یک جا روز است، یک جا صبح است، یک جا عصر است، مانند آن یک جا غدو است، یک جا آسال است. در حال واحد در اثر کرویت زمین لیل و نهار با هم مختلفن، بعض جا لیل است، بعض جا نهار. همین نظم حرکت و همین نظم کرویت باعث تأمین تمام نیازمندی های انسان است در طی سال. این یکی از معانی اختلاف اللیل و النهار خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.